کاملا این ایده سعید را به همه آقایانی که حاضر هستند و به همه ملت‌های مظلوم جهان تبریک عرض می‌کنم. من بعید نمی‌دونم که بعد از ماه مبارک که مسلمین به ضیافت الله دعوت شده اند و دوره ضیافت را گذراندند، عید برای همین مسئله باشد، برای ضیافت الله باشد. از سید ابن طاووس رضوان الله علیه نقل شده است که ایشون روز بلوغشون که اجازه یافتند به محضر خدای تبارک و تعالی عبادت کنند جشن گرفتند. و ما اگر نبود امر خدای تبارک و تعالی نمیدانم که چطور به خودمون جرأت میدادیم که نفع کنیم خدا را، ستایش کنیم. شما ملاحظه بفرمایید که نماز که در رأس همه عبادات واقع است، وضع نماز چطور است؟ با تکبیر شروع می شود و بعد هم با سه دفعه تکبیر به آخر میرسد و محتوای نماز هم تکبیر است و تسبیح است و تحمید. این برای این است که شاید به ما بفهماند، به همه بشر بفهماند که در همون اولی که میخواد در بزرگترین عبادات خدا واقع بشید، وارد بشید، توجه کنید که خدای تبارک و تعالی اکبر از این است که شما عبادتش بکنید. در هر بندی از بندها یا تسبیح شده یا تکبیر. تسبیح برای این است که خدا منزه‌تر است از این که شما او را عبادت کنید. در این حالی که تحمید می‌کنید و اجازه تحمید داده است، معذالک تسبیح می‌کند او را و تکبیر می‌کند او را. وارد نماز میشید تکبیر میگید، وارد حمد میشید حمد را مختص به خدا میدانید و ادراک این مطلب و ذوق این مطلب که حمد مختص به خداست، یمان نکنم که برای کسی جز این که خدا مقدر فرموده است واضح شده باشد که اصل تحمید برای غیر خدا واقع نمیشه. حتی شما که از یک گل تعریف میکنید و از یک سیب تمجید میکنید، این تمجید خداست. سیب خودش چیزی نیست و شما که از یک انسان کامل تعریف میکنید، این حمد خداست. انسان چیزی نیست، حتی انبیا. غایت کمال انسان ها بر این بود است که بفهمند عاجزند، ادراک کنند که عاجزند که عبادت خدا بکنند. اون که در رأس سلسله انبیا و اولیا بوده است اقرار میکند که ما نشناختیم تو را و صحیح هم هست و عبادت هم نکردیم، اون هم صحیح هست، برای اینکه عبادت فرع معرفت است. معرفت به حد انسانی است، اونقدر که حد انسانیت هست اونها معرفت دارند و بزرگترینشون پیغمبر اکرم است. اما معرفت الله زائد بر این مقدار است که حد انسانی باشد. او خودش فقط میتواند بفهمد، بشناسد خود را و خود تحمید کند خود را. و اگر اجازه نبود که انسان وارد بشد در عبادات، همین عبادات انسان خجالت میکشید که به ایستاد در مقابل خدا و بخواد در مقابل خدا او را تمجید کند. انسان کوچکتر از این است که به ایستاد در مقابل خدا و خدا را تحمید کند، تمجید کند. این ادعاست، تحمید و تمجید ادعای این است که من شناختم. و انسان عاجز است از این که بشناسد، لیکن چاره نیست، چون خود گفته است، به دو امر فرموده است. و چون اون امر فرموده است، همه باید اطاعت کنند، ولو این که قاصر هستند از این که تحمید کنند خدا را، تنزیه کنند خدا را. هر جا تکبیر آمده دنبالش تنزیه هم در نماز اینطور است. سبحان الله میگه بعد الله اکبر. اول تنزیه میکند خدا را، بعد تحمید میکند، بعد تکبیر میکند. که حمد خدا در بین یک تنزیه و یک تکبیر واقع میشد. میخواد رکوع برید تکبیر میکنید، تکبیر میدید، از رکوع برمیخیزید تکبیر میدید، در رکوع تنزیه میکنید. وقتی وارد به سجود میخواید بشید باز تکبیر میدید، در سجود تنزیه میکنید، بعد از سجود تکبیر میگید، باز تکبیر میگید و وارد سجود میشید و تنزیه میکنید. همش برای این است که بفهمند که مسئله بالاتر از این مسائل است. منزه هست از این که تو تکبیر کنی. تکبیر میگید، تنزیه میکند او را از این که تکبیر بگید براش. تنزیه میکنید، تکبیر میکند او را که تنزیهش کنید. نماز وضعش اینطوریست و عبادات دیگر. و اگر نبود امر خدا و لزوم اطاعت از امر خدا، باید بگم انسان اون که حظ ضعیفی از معرفت دارد، جرأت به این که بیستد و عبادت خدا خدا را نداشت، لیکن او جرأت داده است. همونطوری که تنظیم کرده است همه معارف را تا رسونده است به اینجا، قرآن را نازلش کرده، پشت ستارهایی استاری پشت سر هم هی وارد کرده، نازل کرده، نازل کرده تا رسوندهش به یک الفاظی که موافق با فهم بشر باشه، و اون هم این الفاظ باز موافق با فهم بشر نیست. همون اولی که شروع می کند قرآن به فاتحه الکتاب، همون اول که حمد را مختصبو می کند، همون اول به انسان می فهماند که عاجزی از این که بفهمی همه محامد مال اوست، کسی لایق حمد نیست، کسی تحمید نمی شفیش. بعضی عقیده دارن که و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه قضای تکوینی است، قضای خداست بر این که غیر خدا عبادت نشه، گمان میکنن بت را سجده میکنن، گمان میکنن انسان را مات میکنن، گمان میکنن که خورشید را مات میکنن، همه مدها از اوست، همه مدها اون می کنند و خود نمی فهمند، و گرفتاری های انسان در اون عالم هم برای همین نفهمی است، برای همین ستاری است که بین انسان و حقایق هست. و اگر انسان یه قدری نظر کنند ولی به همین عالم مادی، به همین دستگاهی که در عالم ماده هست، تا اون اندازه که انسان دستش پیش رسیده است و اون قدری که دست نرسیده است میلیاردها اندازه هست که دستش بود نرسیده، لسان قرآن را ببینید که زینا سماع دنیا به زینت من کواکه، به عکس حیات بطلنیوس، سماع دنیا یعنی همین کهکشانی هم که شما میگینید، همه اینها آسمان پایین است، سماع دنیا است پایین تر آسمان ها، و این کهکشان ها اونقدریش که پیدا شده است یعنی زینت شده است، اونها دارای میلیون ها شمس و بالاتر است، و فوق اینها میلیارد ها کهکشان و میلیارد ها چیز و ماورای اونها خدا می داند. این عالم ماده است که تا کنون بشر دستش بسید، نه در طرف اونجش نه در طرف حزیزش راجع به ذرات، اون مقدار کمی که دستش رسیده اون است که با این آلات میتواند ذرات کوچک ها ببیند، اما اون کوچکترها را دیگر باز نفهمیده است. و انسان چقدر ضعیف است که خیال میکند در این دنیا که هست و در این شهر که هست و در این کشور که هست حالا باید خودنمایی کند، چقدر انسان باید جاهل باشد که این چیزها را مقام بداند، و چقدر ضعیف و نفس باشد که این حکومت را، حکومت ها را یک مقام بداند، و این مقامات چه مقامات روحانی چه مقامات غیر روحانی، اونهایی که دارای مقام ها بودند، اونها وقتی که ما ادعیه‌شون را ملاحظه میکنیم میبینیم که بیشتر از ما عجز دارند، برای اینکه اونها فهمیدند. شما وقتی دعای کمیل را بخوانید، مناجات شعبانیه را بخوانید و ادعیه دیگری که وارد شده است از معصومین علیه السلام مطالعه کنید، میبینید که لسان اونها غیر لسان معمولی ما هاست، که اگر چنانچه یه مسئله فقهی را بدانیم خیال میکنیم کاری شده است. اگر یک کشوری را در تحت سلطه بیاریم خیال کنیم یه مطلبی شده است. اگر یه مقام معنوی را به دست بیاریم خیال کنیم به مقامی رسیدیم. اونهایی که به اون مقام های که دست دیگران ازش کوتاه است رسیدن، وقتی انسان گفتارشون را ملاحظه می کند میبیند که از سر تا تش عجز میریزد، عاجزند و بایدم باشند، نرسیدند و هرگز نخواهند رسید. لیکن مرزم این که دعا بکنیم، عمد کردست دعا بکنیم، عمد کردست تحمید بکنیم، عمد کردست تسبیح بکنیم، عمد کردست نماز بخوانیم. انبیا هم که مبعوث شدند برای این مبعوث شدند که معنویات مردم را و اون استعدادها را شکوفا کنم، که در اون استعدادها بفهمم به این که چیزی نیستیم. و علاوه بر اون مردم را و ضعفا را از تحت سلطه استکبار بیرون بیارن. از اول انبیا این دو شغل را داشتن، شغل معنوی که مردم را از اسارت نفس خارج کنه، از اسارت خودش خارج کنه که شیطان بزرگ است، و مردم ضعفا را از گیر ستمگران نجات بدن. این دو شغل، شغل انبیا است. وقتی انسان حضرت موسی را، حضرت ابراهیم را ملاحظه می کند و چیزهایی که از اینها در قرآن نقل شده است، می بیند که اینها همین دو سمت را داشتن، یکی دعوت مردم به توحید و یکی نجات بیچاره ها سطح ستم. اگر در تعلیمات حضرت عیسی سلام الله علیه در این امر کم است، حضرت عیسی کم عمر کرد و کم تماس پیدا کرد با مردم، و الا شیره او هم همون شیره حضرت موسی است و همه انبیا و بالاترین اونها که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این دو شیوه را بیان در قرآن و سنت و در عمل خود رسول الله می‌بینیم. قرآن دعوت به معنویات الى حدی که بشر میتواند به او برسد و فوق او، و بعدا اقامه عدل. پیغمبر هم و سایر کسانی که لسان وحی بودند، اونها هم این دوریه را داشتند. خود پیغمبر هم عملش اینطور بود. تا اون روزی که حکومت تشکیل نداده بود معنویات رو تقویت میکرد. به مجرد این که توانست حکومت تشکیل بده علاوه بر معنویات اقامه عدل کرد، حکومت تشکیل داد و این مستمندان را از زیر بار ستمگران تا اونقدر که اقتضاعات داشت وقت نجات داد. و این سیره مستمره انبیا باید کسانی که خودشون را تابع انبیا می‌بینند این سیره مستمره باقی باشد، هم جهات معنوی که اشخاصی که با معنویات آشنا هستند اونها باید تقویت بکنند و همه مردم را، خود مردم هم همینطور جهات معنویات را تقویت بکنند. و هم اون مسئله دوم که اقامه عدل است، حکومت اسلام باید اقامه عدل بکند در این حالی که معنویات را تقسیم می کند و ترویج می کند. و ما اگر تابع اسلام هستیم و تابع انبیا هستیم، این سیره مستمره انبیا بوده است و اگر تا ابد هم فرض کنید انبیا بیایند باز همین است. باز جهات معنوی بشر تا اون اندازه که بشر لایق است و ادامه اقامه عدل در بین بشر و کوتاه کردن دست به ستمکاران. و ما باید این دو امر را تقویت کنیم. ما باید دولت اسلامی را همه مردم، همه انسان ها دولت اسلامی را تقویت کنند تا بتواند اقامه عدل بکنند. و دولت باید جهات معنوی را هم در نظر بگیرد، یعنی چون تابع اسلام است باید روی رویه اسلام باشد، روی رویه اسلام به همون دو معنا، به همون دو راهی که اسلام دارد، حفظ معنویات و تقویت معنویات مردم و اقامه عدل بینشون و نجات دادن مظلومان از دست ظالمان. حالا این فرق نمی کند چه مظلومانی باشند که از دولت ها ظلم می کشند یا مظلومانی باشند که از ارباب ها ظلم می کشند. اسلام برای این دو جهت آمده است و ما تابع اسلامی و باید این دو جهت را حفظ کنیم. مقررات اسلامی را به حد اعلای خودش، که اگر مقررات اسلام به حد اعلای خودش حفظ بشد این دو مقصد که مقصد همه انبیاست تحقق پیدا می کند. مقصد روحانیت مردم و مقصد اقامه عدل در بین جامعه. و باید از اون کسی که در رأس واقع هست تا اون اشخاصی که قوای ثلاثه را تشکیل میدن و چه اون اشخاصی که در خارج از اینها هستن لکن تعهد به اسلام دارن، باید اینها همه با هم این بار را بردارن. اختلاف بینشون نباید باشه، مقصد واحد است و همه باید در این مقصد واحد شرکت کنند. ملت باید در این مقصد شرکت کند، دولت باید در این مقصد شرکت کنند. مجلس و قوه قضاییه در این مقصد باید همه شرکت کنند. علمای بلاد هر جا هستند در این مقصد باید شرکت کنند. مقصد این است که اسلام جرایان پیدا بکند. مقصد این نیست که من اجرایش کنم. از چیزهایی که انسان مبتلای بهش هست، اون شیطنت های باطنی که انسان بهش مبتلا هست، این است که دلش میخواد خودش متصدی امر باشه. جرایان امر اگر به دست دیگری بهتر واقع بشد، این مراحت است دیگر من قوت باشم. این از شیطنت های باطنی انسان است. انسان به صورت مقدس معاوی نجات ترهش میکنه. من میخوام به این ثواب برسم. اگر حساب کند پیش خودش که همون ثواب را بالاترش را به شما میدن و شما کمک کنید به این کسی که متصدیست و از شما بهتر میتونه، راضی نمیشه. مثلا این نیست که ثواب میخوام، مسئله این است که دنیا میخوام. اختلاف اگر بین افراد پیدا میشد، جستجو کنند در باطن ذات خودشون ببینند که مسئله مصلحت اسلام و مصلحت مسلمین است یا مسئله مصلحت خودش است، پای نفس در کار است یا خدا در کار است. اگر یک کسی مطلبی را بهتر از من میتواند انجام بدهد، آیا من خوشحالم به این که اون متصدی امر بشد یا من ناراحتم؟ اگر یک وزیر بتواند بهتر کار وزیر دیگری را انجام بدهد
و کمک کند به او، آیا نفس او اجازه بهش میدهد؟ اگر برای خدا اجازه باید بدهد.
اگر برای خدا، نباید بین قشرهای مختلف اختلافی واقع بشد و الحمدلله نیست اختلاف انشاءالله. ما باید ید واحده باشیم، همون که تعبیر اسلام است. ید واحده باشیم علی بنصر. ید واحده دوتا هم نه، یه دست یه کار میکنه. باز اگه دوتا دست افتاد و این دستگاه به کاری موافق بوده میکنه. ما باید ید واحده باشیم. ید واحده این است که سرکوب کنید نفس خودتون را. سرکوب کنید آمادی که خیال میکنید یه چیزیست. حساب کنید که ما چی هستیم و این منظومه شمسی چی هست و این کهکشان ها چی هستن در مقابل عظمت خدا، تا بفهمید که ما در گیر یک شیطنت کثیف هستیم، نه یه شیطنتی که باز یه چیزی هست. ما گرفتار یک شیطنت هایی در خودمون هستیم که کثافتکاری است و پستی است. و خودتون را نجات بدید، خودمون را نجات بدید. اگر از این بند نجات پیدا بکنید، اون بعدش آسون میشه، وحدت آسون میشد. اما از این بند باید نجات پیدا بکنید، از این بند خودخواهی. هر چه هست برای خودم، خودمحوری، من نه غیر. این در همه نفوس هست، مگر این که تهذیب بشه. همه نفوس درشون این مسئله هست که برای اینکه فطرت الله هست، فطرت الله توجه به کمال مطلق هست و کمال مطلق را تا ناقصه برای خودش میخواد، قدرت را برای خودش میخواد چون ناقصه هست، لیکن دنبال قدرت الله هست و نمیدونم فطرتش توجه به خدا دارد، فطرت توحید است که تمام مردم بر این فطرت هستند، بر این فطرت توحید تمام مردم. و شاید یکی از بزرگترین ادله بر توحید همین فطرت باشد. انسان محال است که برسد به یک جایی از قدرت و بالاش نخواهد، همیشه دنبال اونیست که ندارد. سرمایه‌دار هر چه زیادتر سرمایه تهیه کند دنبال این است که اضافه کند، و حکومت هر چه سعه داشته باشد حکومتش دنبال این است که توسعه بده. و شما می‌بینید که این قدرت‌های بزرگ همینطور هستند، همه اینطورند، منتها اونها یه دامنه وسیع دارد، دیگران یه دامنه کوچکتری دارد. و الا در همه این فطرت هست که تمام این عالم را اگر تحت سلطه شما بیارند، تمام قوای عالم خاضع شما بشند و بعد به شما گفته بشد که یه قوای دیگری هم در ماورای اینجا هست، آیا میخواهی اون هم داشته باشی؟ محال است بگید نه. بگید بله. مگر اون که رسیده باشد به معدن کمال، حجاب ها را دریده باشد و رسیده باشد به معدن کمال، و اون بسیار کم است. باید ما کوشش کنیم که این معنویت را تقویت کنیم و این نفسانیت را هرچی میتوانیم سرکوب کنیم. اگر این حل بشد همه چیز حل است. اختلافات روی همین بناست. هیچ اختلافی در عالم واقع نمیشه الا اینکه مبناش این است. شیطان هم روز اول گفت خلقتنی من نار و خلقت او من طین، من از او بهترم. تخلف خدا را کرد، گفت حاصل به خدا گفت من بهترم، چرا من؟ و این ارث شیطانی ارث است برای همه ما. همه این چیزی را که در خود میبینن اون را بالاتر از دیگران میبینن، اگر همون مطلب در دیگری باشد کوچک میبینن، وقتی در خودشون است بزرگ میبینن، عیب خودشون را نادیده میگیرن، عیب کوچیک دیگران را بزرگ میشمارن. اینها همون فطرتیست، فطرت الهیست که ما به راه کج کشیدیم را. کل مولود یولد علی الفطره، مگر اینکه الا ان ابواه، شاید هم ابواه باشد، لیکن حدیث اینطور یهودانی با اون اسرانی خودم ایستانی. و همینطور همه چیز فطرت بر توحید است، لیکن وقتی که دست شیطان انسان میرسد منحرفش میکنه. اگر این حکومت اسلامی دست مثلا یه دست دیگری بود میگفتن خیلی خوب است، حالا که نیست دست اونم دن خیلی خوب است. اگر این قوه قضایی که اینقدر خدمت کرده است دست یه دست دیگری بود میگفتن خیلی ما خدمت کردیم، حالا که دست اونها نیست میگن این قوه قضایی نیست، ظلم نه. این برای همین است که باطن ذات انسان تعذیب نشده که عدل را برای عدل بخواد، نه برای خود. و ما اگر عقلم بخوانیم برای خودمون میخوانیم، خودمون رو نباید بازی بدیم. ما هرچی میخوایم برای خودمون میخوانیم. ما عدل را برای عدلش روک نداریم. اگر این عدل برای ما جاری بشد و خلاف ما باشد، دشمن با اون عدل هستیم. اگر یک ظلمی به نفع ما باشد، دوست اون ظلم هستیم. همه اینها ریشش در خود انسان هست. اگر این ریشه کنده بشد، بنای اول تضعیف بشد، کارها حل میشه، همه با هم دوست میشن، ایراد به هم نمیگیرن، کمک هم میکنن. اگر یک کسی قیام به یک امری کرد، دیگران زیر بغلش رو میگیرن وقتی میبینن میخواد یک کاری بکنن. اگر یه ارکانی یک تصمیم و نصفتی بگیره، دیگران که میبینن یک خوبست میرن دنبالش. و اگر اون ریشه فاسد در قلب انسان باشد، 100% هم عدل بداند، میگرد این درست نید. اون ریشه فاسد منحرف میکنه انسان. ملت ایران باید توجه کند به این که واقع شده است در یک عصری که انحراف در همه عالم است. انحراف همیشه هم بوده است، لیکن این طوری که الان انحراف افزایش پیدا کرده است، در سایر اصحاب به این افزایش نبوده، برای اینکه آلات اینقدر نبوده، ابزار کار اینقدر نبوده. امسو الان ابزار کار به اندازه ای رسیده است که قدرت ها می توانند اگر از ترس دیگری نباشد دنیا را به آتش بزنند. این آتشی است که افروخته شده است و باید به برکت ملت ها این آتش فرو بشید. ملت ها باید توجه بکنند به این که قدرت های بزرگ اونها را برای خودشون میخواند. قدرت های بزرگ این کسانی که همه چیزشون را از دین اونها میکنن، به نظر سنگ استنجا نگاه میکنن که بعد که مصرف تمام شد دورش میدازن. اینها نمیفهمن به این که خیر اونها را اونها نمیخوان، اونها خیر خودشون را میخوان. اون که خیر همه را میخواد اسلام است. اون که میخواد خیر در دنیا تحقق پیدا کند، اون اسلام است و اون مکتب صحیح انبیا، مکتبی که منحرف نشده باشد. از این جهت بازی میکنند، یا برای هوای نفسی که دارن، برای این چند روزی که میخوان سلطنت کنند، این چند روزی که میخوان امارت کنن، برای این چند روز همه چیز خودشون را از دست میدن. نوکری بیشرافت یک کسی میکنن تا به ملتهای خودشون تحمیل کنند و زورگویی کنند. و این اشتباهی است که اینها دارن. اگر همه اینها به آغوش اسلام برگردند، اسلام برای همشون خوب است. و اسلام هم تربیت باطنی میکند و هم حفظ مصالح دنیوی را میکند. اگر اینها همه با ملت‌هاشون آشتی کنند، این دشمنی که اینها با ملت ها دارن هیچ کس با کسی ندارد. بالاتر دشمنی این است که ذخایر اونها را به دشمن های اونها میدن و ابزار خوبنده مخرب را با نفت اونها به اختیار دشمنها قرار میدن. این بالاترین دشمنی است که الان بشر مبتلا بش هست و ملت‌های مظلوم مبتلای به این هستند. و تا ملت‌ها بیدار نشند و هوشیار نشند کار انجام نمیگیره. لکن ما باید از خودمون شروع کنیم. اگر ما خودمون رو اصلاح کنیم، قهرن اون مفسدی که ما داریم در دنیا هم صدور پیدا میکنند، چنانچه پیدا کرده است. اگر خدای نخواست ما هواهای نفسانیمون اسباب این بشد که گله ها به شکایت ها، شکایت ها به مخالفت ها برسد، اون روزیست که عزای همه کشور را باید بگیریم و گناهش گردن ماست که نفسانیت خودمون را زیر پا نگذاشتیم. همه با هم باشید. همه دنیا برخلاف شما هستند الا بسیار کم. اگر همه شما با هم نباشید و از باطن بپوسید، شک نکنید که بعد از چندی هم مسائل سابق به یه صورت بدتری پیش خواهد آمد. همون اسلام شاهنشاهی دوباره باید برمیگردد. اونها میدونن که باید بگن اسلام. آمریکا هم برای اسلام دلش میسوزد. اما اسلام آمریکایی در زمان شاه هم بود، اسلام آمریکایی بود. کسی حق نداشت به فالت تریش امری بکنه. اسلام آمریکایی این بود که ملاها باید برن درسشون رو بکنن، چه بار برن به سیاست. با صراحت لهجه می گفتن. از بس تزریق شده بود در این مغزها، باورشون آمده بود که ما باید بریم تو مدرسه درس بخونیم، چیکار داریم به اینکه به ملت چی میگذرد. اون امر مردم، امر حکومت با قیصر است. به ما چه رفت دارد؟ به این دسته دیگر هم که تزشون این است که بگذارید که مسیح زیاد بشه تا حضرت صاحب بیاد. حضرت صاحب مگه برای چی میاد؟ حضرت صاحب میاد معصیت رو بردارد، من معصیت کنی که او بیارم. این اعوجاجات رو بردارید، این دستبندی ها را برای خاطر خدا اگر مسلمید و برای خاطر کشورتون اگر ملی هستید، این دستبندی ها رو بردارید و در این موجی که الان این ملت را به پیش دارد میبرد، در این موج خودتون را وارد کنید و برخلاف این موج حرکت نکنید که دست و پاتون خواهد شکست. الحمدلله کشور ایران در این حالی که اون همه مواجهه با مخالفت هاست، چه در سطح خارج و چه گاهی در داخل، دارد راه خودش را قویاً طی می‌کند. دولت با تمام قدرت دارد کاری که برای خداست طی می‌کنند. قوه قضایی با تمام قدرت دارد دستگاه قضایی را اصلاح می کند. مجلس با تمام قدرت دارد کارهایی که به عهده ایش انجام می دهد. ملت هم باید همه اینها را تعبیه. پشتیبان مجلس، پشتیبان قوه قضایی، پشتیبان دولت، یعنی پشتیبان اسلام. اینا برای اسلام دارن خدمت میکنن. در زمان حضرت امیر سلام الله علیه هم انحرافات بوده است، انحرافات جزئی بوده است. زمان خود پیغمبر اکرم هم انحرافات بوده است. شما اگر قرآن را توجه بکنید میبینید که چقدر از همون مردم شکایت شده. اختلافات یعنی انحرافات یه چیزی نیست که مال حالا باشد، لیکن مقایسه باید کرد بین انحرافات قبل از این جمهوری اسلامی و انحرافات حالا. با این همه فشاری که به این ملت هست و به این دولت هست و با این همه کارشکنی هایی که از همه جا نسبت به ایران هست، معذلت ایران سر پای خودش ایستاده است و دارد با قدرت پیش میبرد و مسائل را حل میکنند. و ملت بدانم که باید صبر بکنم در مسائل مشکل و کمک کنم. بخواهید عزیز باشید، بخواهید زیر دست نباشید، بخواهید یک آمریکایی نباید به شما حکومت کند و بخواهید عزت خودتون را اسلام را حفظ کنید، باید یک مقدار از اون زحمت هایی که پیغمبر اسلام تحمل کرد شما هم تحمل کنید، یک مقدار از اون زحمت هایی که علی بن ابی طالب سلام الله علیه تحمل کرد شما هم تحمل کنید. شما هم شیعه او و امت او هستید. کمک کنید به این دولت و کمک کنید به این کشور و به این اسلامی که در کشور شما پای مبارکش را گذاشت. خداوند به همه شما توفیق عنایت کند و همه ما به خواست های خدای تبارک و تعالی خاضع باشیم و عمل به دستوراتشون بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.